لقب میکنم خدمت دوستان. امیدوارم که جلسه امروز هم جلسه مفید و مثمر ثمری باشه و امیدوارم که کار بتونه اونطوری که باید و شاید پیش بره. آنچه که از جلسه پیش گفتیم، تقسیم تفکر به چند مرحله بود که آغاز نقطه تفکر مجهولات بشره که تفکر تحقیقی شکل میگیره و بعد از اون تفکر استدلالی و تفکر انتقادی و تفکر دفاعی رو هم توضیح دادیم. کاری که از این جلسه قرار هستش که شروع بکنیم، شناسوندن مغالطات هست. هدف از شناسوندن مغالطات اینه که ما با حالا ابزارهایی که در جاهای مختلف برخورد میکنیم و اونها رو حالا لغزش‌های اندیشه میخوانیم در جای جای حالا بحث هامون، چه در استدلال و چه بیرون از استدلال، آشنا میشیم. اون چیزی که اهمیت بیشتری برای من داره اینجا اینه که بگم مغالطات مثل حالا آجرهای خراب میمونن، آجرهایی که ما باید شکل خراب شدنشون رو بشناسیم که بتونیم پی درستی یا دیوار درستی رو داشته باشیم و استفاده کنیم. ولی این کاری که من باید بکنم یک تعریف کوتاه و در این حال جامع از خود مغالطه است که معلوم باشه مغالطه اصلا چی هست. مغالطه کتب قدیمی منطق فقط به استدلال تعریف شده و میگن که اگر یک کلامی باشه که در یک استدلالی به وجود اومده باشه و صورت استدلالی داشته باشه و به هر شکلی توی این صورت استدلال یک خطایی اتفاق افتاده باشه، ما با یک مغالطه ای طرفیم، حالا صورت و ماده استدلال. من نمیخوام وارد مباحث پیچیده منطقی بشم، ولی آنچه که هست اینه که این تعریف قدما بوده. اما این به قول خود قدما یه تعریفیه که مانع اغیار نیست و ما میتونیم مغالطاتی رو نشون بدیم که اتفاقا در گزاره های ساده میان، در هیچ استدلالی ظهور پیدا نمی کنن و این مغالطات اتفاقا مغالطات بسیار بسیار مهمی هم هستن. پس این تعریف که مغالطه فقط مختص به قیاس، مختص به استدلاله، تعریفیه که نمیتونه کامل باشه، غلط نیست ولی تعریف ناقصیه. وقتی که ما در باب مغالطه و انواع و اقسام اون صحبت میکنیم، باید یه تعریف دقیق تری بدیم که هم جامع باشه هم مانع باشه، یعنی چیزی رو درش راه نده و در این حال شامل همه انواع و اقسام خودش باشه. برای این منظور خب تلاش های زیادی شده، ولی آقای خندان به عنوان حالا نویسنده کتابی که قرار هست ما از روش کار بکنیم، یه تعریف خیلی کوتاه و ساده از مغالطه ارائه میده و مغالطه رو تعریف میکنه به هر گونه لغزش ذهنی که در حقیقت در کلام به وجود میاد. چون به هر حال ما وقتی که با یک تفکر روبرو میشیم، نقطه آغازمون و نقطه ورودی ما به اون تفکر از طریق کلام هست و به تبع مغالطه هم اولین جایی که ظهور و بروز پیدا میکنه در کلام هست. البته خب انواع دیگه ای هم داره، مثل مغالطه هایی که حالا در آمارها اتفاق میفته، در نمودارها اتفاق میفته، که اون هم به یک نحوی میتونه به مغالطه بودن و مغالطه گری کلامی تعویل بشه، برگرده و من الان نمیخوام وارد بحثش بشم. ولی خب اکثر آنچه که ما در باب مغالطه داریم، اتفاقی که افتاده اینه که در کلام میفته و در زبان میفته. پس تعریف کوتاه ما از مغالطه شد، بعد این همه تفصیل که شاید خیلی هم طولانی شد و من معذرت میخوام. پس هر گونه لغزش تفکر که در کلام منعکس میشه مغالطه نامیده میشه. پس ما از این بعد با لغزش های کلامی، لغزش های کلامی آمدانه مواجه هستیم که بتونه مغالطه رو شکل بده. تا اینجا سوالی هست؟
خب ببینید کم به نظر میاد که مثلا یعنی شاید من درست درکش نمی کنم، یعنی متوجهش نمیشم، چون وقتی مصداق میارم تو ذهنم، مثلا مصداقایی که میارم میبینم خیلی چیزا رو میتونه شامل بشه، بعد نمیدونم مثلا چه چیزایی رو باید.
یه مصداقی که تو ذهنتونه من میگی که
مثلا اینکه یکی مثلا یه مطلب یا دور بزنه به خاطر اینکه یه چیزی که خودش دلش میخواد بگه،
خب
بعد این میتونه باشه. بعد یه وقتی هم هست که مثلا طرف داره دروغ میگه، بعد این دروغ هم چیزه، این دروغ هم مثلا مغالطه است.
بله این هم یه مغالطه است دیگه،
دروغه.
خب
یعنی اینجوری ما همه اینا رو باید شامل مغالطه بدونیم، یعنی اگه کسی داره دروغ هم میگه داره مغالطه میکنه.
این دقیقا تفاوتیه که در منطق جدید و در کتابهای جدی مغالطه اکنون با آنچه که در کتب قدیم مغالطه ما داشتیم رعایت میشه. و اتفاقا بله، یکی از، چون اگر ما مغالطه رو لغزش زبانی بدونیم و لغزش کلامی بدونیم، هر گونه لغزش، خب یکی از بزرگتریناش میشه دروغ، یکی از بزرگتریناش به قول شما میشه دور زدن طرف مقابلمون. حالا روش های دور زدن، یکیش میتونه دروغ باشه، یکیش میتونه آمارسازی باشه، بله این هم جزی از مغالطه دانسته میشه.
بسیار خوب. پس اینجوری دیگه میشه گفت که تعریف درستی، یعنی هر چیزی که توی کلام ظاهر بشه و در اصل صحت نداشته باشه، یعنی یه جورایی شاید اصلا من حس میکنم معنای کلیش یه جورایی همون دروغه، حالا مثلا دروغ از هر نوعیش.
یکی از انویدم دروغ به اصطلاح اخص از مغالطه، چون ما انواع، حالا امشب من دو تا از مغالطات شایع و رایج رو در نظر گرفتم که دربارش صحبت بکنم. یکی از انواع رایج مغالطه که حالا ما تو جلسات بعد بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد، یکی از انواع رایجش دروغه. چون مغالطات اولی، دسته اولی که ما داریم و الان دربارش صحبت میکنم، خودشون به سه تا دسته کلی تقسیم میشن که ما الان اون سه تا دسته کلی رو شرح میدیم و اتفاقا دروغ جز یکی از این دسته های مغالطات تبیین مغالطاتیه. من اگر ادامه بدم قطعا به دروغ هم میرسیم که کجای این قضیه قرار میگیره.
بسیار
بحث ما روی در حقیقت تقسیم بندی مغالطات هست. مغالطات از تبیین های مغالطی شروع میشن. تبیین های مغالطی مغالطه های هستن که ما در پی استدلال در باب چیزی نیستیم و فقط داریم یک گزاره ساده رو مطرح میکنیم. مغالطه نوع دوم مغالطه جلوگیری از استدلاله که اسمش ادعای بدون استدلاله. من اینجا در پی یک نوعی از استدلال هستم، اما دقیقاً کاری که میکنم ضد استدلاله، یعنی راه استدلال کردن رو میبندم. به این نوع از مغالطه میگیم مغالطه ادعای بدون استدلال، که خود این انواع و اقسام داره که در جلسات آینده دونه دونه باهاشون آشنا میشیم. مغالطه سوم مغالطه نقده، بهش میگن مغالطه مقام نقد به قول آقای خندان. وقتی هستش که این مغالطات در هنگام پاسخی به یک استدلال داده میشه، که خود اینم خب به تبع میدونیم که انواع و اقسامی داره. یه نوع مغالطه داریم بهش میگیم مغالطه دفاع، یعنی مغالطه رو از کجا شروع میکنیم؟ از جایی شروع میکنیم که نقد طرفمون رو شنیدیم، حالا میخوایم به اون نقد پاسخ بدیم، که اینجا میتونیم شروع بکنیم به مغالطه کردن. یک دسته جدی مغالطات هم وجود داره که مغالطات درون استدلال هستش، یعنی الان ما نه در مقام نقدیم نه در مقام دفاعیم، فقط داریم خود استدلال رو در بابش صحبت میکنیم، که اینها هم دو نوع مغالطه هستن، مغالطات سوری داریم و مغالطات مادی. شب خب قطعا اینا یه کمی مبهمه، منم اینو متوجه هستم به واسطه اینکه هنوز ما وارد قضیه نشدیم و داریم یه سری کلیات رو میگیم. این ابهامات وجود داره و اشکالی هم نداره. قبل از اینکه من در باب تبیین‌های مغالطه‌ای صحبت بکنم، تا اینجا حرفی هستش من بشنوم؟ در خدمت آقای درفشیان.
خب ببین، حالا یه وقتی هم هست ممکنه طرف مقابل فکر کنه ما داریم مغالطه میکنیم. این تکلیفش چیه؟ یعنی مثلا من نوعی دارم یه منظوری رو بیان میکنم که طرف مقابل فکر میکنه که واقعیت اون چیزی نیست که من میگم، از لحاظ خودش اینجوری فکر میکنه. یا ممکنه مثلا طرف مقابل یه چیزی رو بیان میکنه که من فکر میکنم واقعیت درش نیست، مثلا داره دور میزنه یا مثلا داره آمارسازی میکنه، ولی اینجوری واقعا نیست. یعنی استدلال اون از نظر خودش درسته، استدلال منم خودم از نظر خودم درسته. اون موقع چه وضعیتی پیدا میشه؟
این دو نوع میشه باهاش مواجه شد. یه نوع از لحاظ اینه که ما درستی رو نسبی بدونیم اصلا، و در باب این صحبت بکنیم که اصلا یک چیز درسته به معنای واقعی کلمه وجود خارجی نداره. این یه منظره. یه منظر دیگه‌ش اینه که ما میتونیم احساس بکنیم که مدل حکایت فیل مولوی، که هر دو طرف دارن درست میگن، منتها از زاویه خودشون و از حالا منظری که دارن بهش نگاه میکنن، و خب اونجا هم به تبع مغالطه ای اتفاق نیفتاده. به واسطه اینکه مغالطه وقتی اتفاق میفته که ما میتونیم بگیم تو داری غلط میگی. ببینید، یه وقتی هست ما میگیم یه چیزی غلطه، یه وقتی هست ما میگیم اینی هم که تو داری میگی میتونه درست باشه، ولی حرف من هم درسته. یعنی ما وقتی که در باب مغالطه صحبت میکنیم با یک درست و غلط سر و کار داریم، با یک سیستم صفر و یک یه جورایی سر و کار داریم، و کسی هم که میخواد مغالطه بکنه هدفش این هستش که اون سیستم درست رو غلط جلوه بده. اصلا مغالطه از غلط میاد دیگه. مغالطه یعنی به غلط افکندن، اگرم بخوایم لغتی بحث بکنیم. اونجا ما با مغالطه روبرو نیستیم، چون با یک بحثی روبرو هستیم که اصلا ذاتاً اینطوری هستش که یک امر درست و یک امر واقع جدی براش نمیشه تعیین کرد. اونجا ما با مغالطه روبرو نیستیم. نمیدونم تونستم پاسخ سوالتون رو بدم.
ببین مثلا بعضی وقتا پیش میاد من و تو یه نظری میدیم، بعد یه نفر سومی پیدا میشه که میخواد بیاد قضاوت بکنه، میگه من نمیدونم کدوم شما درست میگید.
درسته،
این منظور منه. یعنی مثلا
بازم مغالطه اتفاق نیفتاده. ببینید، مغالطه، تاکید میکنم، مغالطه با علم به غلط بودن به یه چیزی اتفاق میفته. یعنی من
خب
با...
ممکنه منی که یکی از اون دو نفرم علم داشته باشم به غلط بودن اون قضیه، و یعنی مثلا میدونم دارم چیکار میکنم،
پس از منظر من دارم مغالطه میکنم دیگه. ببینید، باز از منظری که از منظری که نگاه میکنیم باز همون منظره. من میدونم که دارم کار غلطی انجام میدم، پس من دارم مغالطه میکنم، و به طبع اون کسی که متوجه، یعنی شما انقدر هنرمندانه دارید از این اتفاقی که اصلا
طرف مقابل نمیفهمه.
آره، اصلا حالا من دوست دارم دوستان خودشون در باب تاریخچه مغالطه این کتاب بخون. اصلا به وجود اومدن مبحثی به نام مغالطات از روی همین هنرمندی ها اتفاق افتاد، جایی که یه عده‌ای در یونان تحت عنوان سوفسطایی می اومدن و با حالا لطایف الحیل در حقیقت حق و باطل جلوه میدادن دیگه. ببخشید، باطل رو حق جلوه میدادن. معذرت میخوام. با اصلا اتفاقی که افتاد،
آره برعکسش هم میشه دیگه.
آره برعکسش هم میشه. آره برعکسش هم میشه، بله. و اصلا اتفاقی که افتاد و کشف این که باید یه همچین اتفاقی، ببینید بشر هیچ وقت در خلأ زندگی نمی کنه. وقتی که یک نیازی اتفاق میفته، بر اساس اون نیاز یه حرکتی میزنه. بشر وقتی که گرمش میشه مجبور میشه که کولر رو اختراع بکنه، یا وقتی سردش میشه مجبور میشه که بخاری رو اختراع بکنه. اصلا هنر، یعنی در حقیقت علم بررسی تفکر انتقادی از اینجا شروع شد که بشر این احساس رو کرد که یک حالا روش هایی وجود داره که توی اون روش ها داره یک سری اتفاقاتی میفته که اون میدونه که حتی غلطه. حتی من میخوام یه قدم جلوتر به شما برم، اون میدونه که داره حرف غلطی میشنوه یا حرف غلطی میزنه، ولی نمیتونه نشون بده. اصلا از همینجا تفکر انتقادی شکل گرفت. اساس شکل گیری تفکر انتقادی، همونطور که و من هم یه چیزی هفته پیش گفتم و دوباره اینجا تاکید میکنم، وقتی ما درباره تفکر انتقادی صحبت میکنیم، این اصلا به اون معنا نیست که آنچه اینجا در اختیار شما قرار میدیم و خودمون هم داریم کاملا همه رو بازداری میکنه از دور شدن از بحث مغالطه و اینا، چون مغالطه هم مثل هر چیز دیگه داره آپدیت میشه، شکل‌های جدید پیدا میکنه، چون اون شکل‌های قدیم دیگه پاسخگو نیست تا یه حد زیادی دیگه. وقتی که یک از این ورم یه هر عملی عکس العملی داره، برای همین اون چیزی که ما الان داریم اصلا در بابش صحبت میکنیم سر همین قضیه به وجود اومد. خب هرچی هم که ذهن پخته تر بشه طبعا کمتر دوچاره مغالطه و اینطور چیزه میشه. الان من یه چند تا مثال، حالا خودی که بریم جلوتر یه چند تا مثال بزنم ببینیم که چه اتفاقاتی میتونه اینجا رقم بخوره و چه اتفاقات عجیب و غریبی رو حتی میتونه رقم بزنه، چه دعواهایی رو میتونه رقم بزنه مغالطاتی که ما داریم. جوابتونو بدم؟
آره.
متشکرم. دوستان دیگه صحبتی ندارن؟ خب علی جان کریمی رو باز میکنم.
کنم من صحبتای خب تو رو شنیدم، صحبتای جدیدم حالا یه قسمتی که شنیدم، ولی یه جورایی من یه چیزی متوجه نشدم. یعنی داشتیم در واقع مغالطه رو تعریف میکردیم، الان داشتیم چیکار؟
تعریف مغالطه تمام شد، داشتم دستبندی میکردم مغالطات رو.
خب من یه در خصوص این مغالطه میخوام بگم، آیا مغالطه مگه همون کلیگویی نیست؟ در واقع اشاره نکردن مستقیم به اون موضوعی که مورد بحثه، حالا چه طرف بدونه چه ندونه، آیا یعنی همچین تعریفی داره یا نداره اساسا؟ این که مغالطه یعنی در واقع مغالطه بودن یک موضوع و یک حرفی، و اینو کی میتونه تشخیص بده مغالطه است؟ یعنی دو طرفی که دارن راجبه یه موضوعی صحبت میکنن، خب مثلا من تو داریم راجبه به اصطلاح یه موضوعی صحبت میکنیم، خب شما میای به من میگی که آقا تو داری مغالطه میکنی، درست شد؟
درسته.
خب من میگم آقا شما که داری به من میگی مغالطه میکنی، از کجا معلوم که خودت مغالطه نمیکنی؟ یعنی اصلا این که درست بودن یا غلط بودن یک به اصطلاح چیزی که این مغالطه هست یا نیست، چه اصول و قواعدی داره؟ اگه به اصطلاح
حتما چشم. اصول و قواعد مغالطه بودن و نبودن دقیقا اون کاریه که ما الان اومدیم اینجا انجامش بدیم، یعنی اون مغالطه هایی که شناخته شده و تو کتاب های مختلف حالا دانشمندانی که بودن رو یاد کردن و نام بردن، میگیم این چیزها، این طرزهای استفاده، این طرزها مغالطه است.
نه نگاه کن آقا، ببخشید تو کلامت، حرف من اینه کنم. من میگم باید من یاد بگیرم که خودم تشخیص بدم چه چیزی مغالطه است، نه اینکه مثلا صرفا یه سری مثال یاد بگیرم. یعنی باید من یه قواعدی یاد بگیرم که بر اساس اون قواعد اگه مغالطات آپدیت شدن بتونم متوجه بشم آیا مغالطه هست یا نیست. یعنی
بله.
ناره من میخوام یاد بگیرم در واقع.
بله حرفت کاملا درسته، حرفت درسته. مثال ها هم بر اساس قواعد شکل میگیرن دیگه. یعنی مثلا یعنی شما یک طبعا ببین ما دو نوع مثال داریم، یه نوع مثال داریم که این مثال ها ساخته شده برای توضیح دادن، یه نوع مثال داریم نه اتفاقا قواعد بر اساس اون مثال ها شکل گرفته، یعنی یه مشکلی پیش اومده.
میتونه همینا رو مثال بزنی؟
ببین مثلا خوده که بریم جلوتر، میخواستم اینو یه خود جلوتر مثال بزنم ولی
خب
الان مثلا مشکل
من نظم کلاس رو به هم
نه 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 نظم کلاس بحث نظم کلاس نیست، ولی این حرف کلی رو بزنم. ما دو نوع مثال داریم، یه نوع مثال ساخته میشه، یه نوع مثال نه اتفاقا اون مثال است که قواعد رو میسازه، قاعده رو میسازه. و اتفاقا مثال های مغالطاتی، مثال های جدی مغالطاتی، همشون همه مثال های مغالطاتی، ببین مثلا این مثال رو نگاه کن، میگیم که عادت غایت انسان است. درسته؟ این مقدمه اولمونه. سعادت غایت انسانه. غایت انسان مرگه، پس سعادت انسان در مرگه. سالا یه عده‌ای درست کردن که انسان‌ها رو تشویق کنن به خودکشی. بله. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ما با یک مغالطه روبرو هستیم که من الان تعریفش میکنم. بهش میگیم مغالطه اشتراک لفظ، که یه کمی به من مهلت بدید بر اساس همین مثال همینجا تعریفش میکنم که هم وارد کارمون بشیم، هم این که من جواب علی رو داده باشم. منتها قبل از این که من این مثال رو تعریف بکنم و اینو اشتراک لفظ رو توضیح بدم، فقط بگم که ما تبیینات مغالطاتیمون سه مدل تبیین مغالطاتی داریم. من یه لحظه با اجازت میبندمت علی که این تبیینای مغالطاتی رو، این دستبندیاشو توضیح بدم که از شکل کارمون عقب نیفتیم. بعد برمیگردم سر اشتراک لفظ که اتفاقا اولین تبیین مغالطه ما هستش، روی اون بر اساس همین مثال سعادت و غایت توضیح میدم.
باشه، چه اتفاقی فقط اصولی من بیسترم یاد بگیرم که
عزیز منی، عزیز منی، هممون اینجا هستیم که اصولی یاد بگیریم. از کنم که پس تبیینات مغالطاتی که الان ما باشون سر و کار داریم و روشون میخوایم صحبت بکنیم، مغالطاتی هستن که امکان وقوعشون در یک گزاره ساده وجود داره. چرا میگم امکان وقوعشون در یک گزاره ساده وجود داره؟ یعنی اینکه اگر یه همچین مغالطه رو در انواع دیگری از مغالطه دیدیم تعجب نکنیم. اینا خودشون به سه تا دسته فرعی تر تقسیم میشن. یک نوع از اینها مبهمات هستن، چیزهایی هستن که ما در بابشون یک ابهام مشخصی داریم، یعنی اونها رو مبهم میدونیم. حالا این انواع مختلفی داره که ما امشب اگر بتونیم دوتاشو، اگر نتونیم یکیشو توضیح میدیم. یه مدل دیگه مغالطاتی هستن که همه واقعیت رو منعکس نمی کنن. حالا به شکلهای مختلفی واقعیتی رو یا پنهان می کنن، یا اینکه یکیشو بزرگ می کنن که، یا یکیشو کوچیک می کنن. یک نوع عدم بیان واقعیت داریم که همونطور که آقای سعید درفشیان عزیزم گفت، دروغ مثلا اینجا جا میگیره که اصلا ما واقعیت رو عمدن بیان نمی کنیم. ما اولین نوعی که از تبیین های مغالطاتی داریم، تبیین های مغالطاتی مبهمه، و اولین مغالطات مبهم مغالطه است به نام اشتراک لفظ، که میشه گفت یکی از مهمترین و کاربردی ترین مغالطاته. مغالطه اشتراک لفظ از مهمترین و کاربردی ترین مغالطات که اتفاقا توی منطق قدیم چون فقط در باره قیاس دربارش صحبت می شده، اینجا مشکلاتی رو پیش می آورده که دقیقا همونی که گفتم مغالطه آپدیت می شده، آپدیت شده خود مغالطه و اومده توی حیطه های دیگه، توی حیطه های گزاره های خیلی ساده ای مطرح میشه و به چه بحث هایی می تونه منجر بشه. من دو سه تا مثال خیلی احمقانه اول میزنم براش، برای اینکه همه بفهمن حرف من چیه. قبل از اینکه مثال بزنم وظیفه‌مه که تعریف بکنم. تعریف مغالطه که لفظ اینه که ما آمدانه یک کلمه ای رو، دقت کنید، یک کلمه ای رو طوری به کار ببریم که مخاطب یا معنای درستی ازش برداشت نکنه، یا معنایی رو برداشت بکنه که ما مد نظرمون هست. حالا این شکل‌های مختلف داره، میتونه توی استدلال قرار بگیره یا میتونه توی گزارش ساده قرار بگیره. یه مثال احمقانه اول میزنم، مثال خیلی پیش پا افتاده میزنم که موضوع قشنگ جا بیفته، بعد میرم سر مثال‌های جدی‌تر که ببینیم چه اتفاقایی میفته. مثلا من میگم که او سیر است، مقدمه اول من. مقدمه دوم من میشه سیر بو میدهد. مقدمه سوم من که من میخوام نتیجه بگیرم میشه او بو میدهد. یعنی من با تغییر کلمه سیر، با معنای کلمه سیر رو انگار که معناش رو در نظر گرفتم و یه همچین مغالطه ای رو درست کردم. خب این یه نمونه خیلی ساده شه، یه نمونه یه که الان همه میتونن متوجه بشن که این چه مغالطه غلطیه، این چه حرف غلطیه. یا مثلا یه نمونه دیگهش که میگه که اینا مثالای کتابای قدیمیه، من عمدن این مثالا رو میزنم که شما به گوشتون بخوره، آشنا بشین، بدونید که کتابای قدیمی چه چیزایی میگفتن. مثلا میگن که گور شیرین است، شیرین معشوق فرهاد است، پس انگور معشوق فرهاد است. خب میبینید که مثالا اصلا مثالای جدی نیست و شما راحت میتونید کشفشون بکنید. ولی همون مثالی که اول زدم برای علی، ببینید که میتونه دردسر ایجاد بکنه. عادت غایت انسان است، غایت انسان مرگ است، پس سعادت انسان مرگ است. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا غایت تو دو تا معنا به کار رفته. غایت اول به معنای هدفه، یعنی هدف انسان سعادته. غایت دوم به معنای نقطه پایانه. اتفاقی که افتاده اینه که ما با یک لفظی روبرویم که دو تا معنی میتونه داشته باشه، معنای اول و معنای دومش که کاملا مشخصه. من میخوام چند تا مثال جدیتر بزنم، منتها قبلش اگه کسی چیزی میخواد بگه راجع به این بگه که ادامه بدیم. علی جان
میخواستم بگم، مگه شما نگفتی که سعادت در واقع غایت به معنی هدفه؟ خب اون کسی که این رو میگه آیا کجا معلومه منظورش هدف خود هدف نباشه؟ ما چجوری باید متوجه بشیم که شما مثلا میگی غایت انسان مرگ است؟ یعنی در واقع خب تا زمانی که اینو نگفته ما که نمیتونیم قضاوت داشته باشیم که آقا این
خب مغالطه ترکیبه دیگه، همینو یعنی این شکل مغالطه وقتی اتفاق میفته که حرف دوم
اونو بگه. آها، اگر اونو بگه یعنی در واقع داره توجیه میکنه و این میشه مغالطه.
آره، مغالطه وقتی شکل گرفته، وقتی اتفاق افتاده که اون حرف دومو زده. حالا چند تا مثال برای شما بگم که اصلا لازم نباشه که دومیش هم بگه، بدون اینکه هیچ حرف دیگه ای زده باشه یه مغالطه ای اتفاق میفته. من یه حکایت میگم، یکم هم حالا شاید خوشمزه باشه، بخندیم. فرض کنید یه آدمی 40-45 سالشه، ازدواج نکرده. من دوستشم یا شما دوستشی یا حالا هر کی، میاد به طرف میگه که فلانی حالا که ازدواج نکردی، من خانومم، یه دونه دوست 20 ساله داره، دوست 20 ساله هم میتونی تو باهاش ازدواج کنی، با دوست 20 ساله خانوم من بیارم ببینیش، باهاش صحبت کنین و ازدواج بکنین، با هم دیگه حالا صحبت بکنین و شروع کنید فکر کردن و ازدواج بکنید و این تو چیزا. طرف هم احساس میکنه طرف 20 سالشه دیگه، یعنی آدم 45 ساله کلی هم عشق میکنه، کلی هم حال میکنه که یه آدم 20 ساله میخواد باهاش ازدواج بکنه، یا یک پیشنهاد ازدواج براش اومده. درسته؟ طرف رو ور میداره میاره و میبینه مثلا یهو با یه مثلا پیرزن 50 ساله 60 ساله روبروه. بعد طرف بهش میگه که آقا تو مگه به من نگفتی این دوست 20 ساله داره خانوم من؟ گفت آره دوست 20 ساله خانوم منه، 20 ساله با هم دوستن. ببینید که یه کلمه 20 ساله اینجا صفت تو دو تا معنی متفاوت چی کار میتونه بکنه. این شکلیه یه مقالطه. حالا مثلا یکی دیگر رو نگاه کنید. فرض کنید که ما آدمی رو باش روبرو هستیم که ازش خوشمون نمیاد، یه مبارزی رو در نظر بگیرید که ما ازش خوشمون نمیاد، مبارزه میکنه ولی ما ازش خوشمون نمیاد به هر دلیلی، بعد تو طرفدارای این هستیم، هستیم که همه طرفدار اینن، بعد از همون میپرسن آقا نظر تو راجع به مثلا فلان مبارز چیه؟ ما برمیگردیم چی میگیم؟ ما برمیگردیم میگیم این آدمیه که با خودخواهی و غرور مبارزه میکنه. بچه ها حرف درستی زدیم یا حرف غلطی زدیم؟ حرفمون یه معنا داره یا بیشتر از یه معنا داره؟ معنی داره، درسته. چیه معنی شاید درفشیان؟
گفتیم که او با خودخواهی و غرور مبارزه میکنه، مثلا با خودخواهی و غروری که کس دیگه داره میجنگه، یا اینکه نه او خودش با خودخواهی و غروری که داره با بقیه می جنگه.
آه درسته، یعنی هم میتونه مبارزه کردن با خودخواهی و غرور باشه، یعنی طرف داره مبارزه میکنه علیه خودخواهی و غرور، یه وقتی هم هست نه خودش داره مغرورانه و خودخواهانه
و
مبارزه
خودخواهانه
میکنه. آفرین. یعنی میبینید اینجا، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا الان با یه دونه با، یه مغالطه اشتراک لفظ با یه دونه بای ناقابل اینجا ایجاد کردیم و میبینید که چه نتایجی رو دیگه در بر میگیره. و من عمدن یه همچین مثالی رو زدم که به شما نشون بدم که توی گزاره ساده هم میشه این کار رو انجام بدیم. متشکرم. میشه این کار رو انجام بدی. حالا یه شکل دیگه فرض کنید ما داریم یه قرارداد تجاری میبندیم، میبینیم که میخوام سود قراردادمون رو تقسیم کنیم. مینویسیم که سود قرارداد شرکت مثلا آتیه سازان یا نورد تقسیم میشود. شرکت آتیه سازان یا نورد تقسیم میشود. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا باز با یه معنی سر و کار داریم یا با دو تا معنی؟ توضیح بده علی.
خب ببین، اولا اینکه میگه تقسیم شد، خب به در واقع شکل مساوی تقسیم بشه و میتونه هم در واقع به شکل دیگه تقسیم بشه، یعنی این ابهام داره.
سمان خانم در خدمته.
خب حالا من از این بحث دو برداشت کردم. اینکه شرکت آتیه سازان حالا ممکنه نامش عوض شده باشه به نام شرکت نبرد شده باشه، یعنی آتیه سازان و نبرد یه شرکت باشن، یا اینکه این دوتا شرکت متفاوت باشن
دقیقا.
که سود این تقسیم بشه یا به این شرکت داده بشه یا به اون شرکت.
دقیقا. یعنی چی؟ یعنی امکان داره که سود 100% بشه یا سود 50%. یعنی آره
بلی.
یعنی یه مغالطه اشتراک لفظ، اشتراک گفتم، یه مغالطه اشتراک لفظ ببینیم که چیکار میتونه بکنه. یک امر کاربردیشو خواستم نشون بدم. یا مثلا یه مورد دیگه اش نکنین تو فعل. الان من یه مثال زدم تو توی صفت، گفتم طرف یه دوست 21 ساله داره. دو تا مثال زدم که این دو تا مثال تو حرف بود. یکیش اون مثال با غرور و خودخواهی، یکی همون مثال شرکته یا این یا اون، درسته؟ حالا یکی دوتا مثال هم تو فعل بزنیم. مثلا فرض کن که من به شما میگم که شما 3 تا عکس گرفتم، چی میتونه مقال بگه که این یه معنی داره یا دوتا؟ علی جان توضیح بده.
خب من از شما 3 تا عکس گرفتم به دو صورت میشه معنی کرد، یعنی من از شما 2 تا عکس گرفتم مثلا 2 قطعه، یا 3 بار پشت سر هم ازتون عکس گرفتم.
یه حالته، یعنی 3 بار پشت سر هم از شما عکس گرفتم. آره دیگه. یا اینکه که 3 تا قطعه عکس ازتون گرفتم. کسی دیگه از چیزی بخواد بهش اضافه کنه؟ علی جان در خدمتم.
خب معنی دیگه ای هم به نظرم داره. من از شما 3 تا عکس گرفتم میشه اصلا. ببین ما خب عکس رو میتونیم به معنی در واقع عکس گرفتم با دوربین اصلا، یا 3 قطعه عکس گرفتم. عکس که از روی کاغذ، مثلا من از شما 3 تا مثلا عکس 3 در 4 گرفتم.
این هم آفرین. یعنی من 3 تا عکس از شما گرفتم، یعنی اصلا دوربین، یعنی یه معناش میشه من خودم رفتم از شما 3 تا عکس گرفتم با دوربین. یه معناش این میشه که نه، شما 3 تا عکس به من دادید، 3 تا عکس 3 در 4 به من دادید. حالا مثلا این یکی رو نگاه کنید، میگیم که اسقر، حالا هر اسمی، اسقر غزل سعدی را بی عیب خواند. حالا از این چند تا معنی در میاد. بی اشکال خوند یعنی بدون اینکه هیچ نقصی داشته باشه، یعنی قرائت کرد، یعنی به بهترین حالت ممکن قرائتش کرد. اما یه جور دیگه هم میشه خواند و دید دیگه. خواند هم میتونه به معنای قرائت کردن باشه، هم به معنای اینکه حالا مثلا خوند، هم هم به معنای دانسته، چیزی که فعل مسند و مسند اله درست میکنه، یعنی اونو بی عیب دونست. به این نتیجه رسید که هیچ اشکالی نداره غزل سعدی، درسته؟ درک کرد، یعنی توضیحش داد، یعنی به این نظر داد که این کاملا بی عیبه، هیچ نقصی نداره. اما آیا هر اشتراک لفظی مغالطه است؟ نه، هر اشتراک لفظی مغالطه نیست. وقتی اشتراک لفظ مغالطه است که ما با یک نوعی از قرینه روبرو نباشیم. من اگه من از شما بپرسم ساعت چنده، شما به من زمان مشخصی رو اعلام میکنید، قیمتش هم میشه، ولی الان من از شما که قیمت رو نخواستم. بله، شدنش همین، فرق دقیقا همینجاست. من الان توی مغازه ساعت فروشی که نیستم. اگر توی مغازه ساعت فروشی باشم و از یکی بپرسم ساعت چنده، طبعا اون اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که قیمت ساعت رو به من بگه. ولی وقتی من الان پیش شما هستم و همه شما بغل حالا کامپیوترتون هستید، بغل گوشیتون هستید، میتونید یه دکمه بزنید و ساعت رو به من بگید، طبعا شما میدونید، احتمال بیشتری میدید. ببینید الان حرف علی کریمی که میگه درست میگه سمانه، اگر من سمانه رو فاعل این جمله بدونم معنی داره، اگر من سمانه رو مخاطب این جمله بدونم و فاعلش رو محذوف بدونم، اینجوری میشه که هادی درست میگه سمانه، این یه معنای دیگه پیدا میکنه. این مقدمه باشه واسه جلسه بعد ما که اسمش هست مغالطه ابهام دستوری. الان کاری که علی کرد یه مغالطه ابهام دستوری ایجاد شد که صرفا مثالش توی ذهنتون باشه، من اینو توی پس ذهنتون باشه که یه همچین اتفاقی اسمش هست مغالطه ابهام دستوری. قرینه اینجا مکانه، جاییه که ما حضور داریم. گفتم قرینه خود مغازه ساعت فروشی یا تیم تاکه. قرینه که گفتم از دستوری صحبت نمیکنم، توضیح اینطوری بدم. ببینید اگر من الان از شما بپرسم ساعت چنده و شما برگردید مثلا من بگید 250,000 تومان، من بهت میخندم، درسته؟ توی اون مثال قبلی که من برگشتم و گفتم که فلانی رفیق 20 ساله منه، اون طرف گمراه شد، طرف پیرزنه رو جای دختر 20 ساله گرفت. فرق دقیقا در اینجاست، فرق دقیقا اینجاست که من میتوانم با اون مثال، من میتونم با اون مثال در حقیقت ساعت راحت با مخاطبم ارتباط برقرار بکنم، ولی اینجا مخاطبم رو فریب دادم توی اون مثال 21 ساله مثال 20 ساله. فرق دقیقا در همین جاست، یعنی جایی که من نتوانم مخاطبم رو بهش یه معنای محصلی بدم و مخاطب من گیج بشه، یا مثلا حالا مثال همون ابهام ساختاری که زده شد اینجا، الان من واقعا متوجه نشدم که منظور علی چیه تا زمانی که خودش بازش نکرد. دقیقا فرق مغالطه تبیین مغالطاتی با حالا زدن حرفی که توش مغالطه نیست همینه، اینه که مخاطب واقعا در صحبت میتونه یک نتیجه دیگه‌ای هم بگیره و یک حرف دیگه‌ای رو هم بزنه. برای اینکه حرفم رو تموم بکنم یه مثال دیگه میزنم در باب مغالطه اشتراک لفظ که ببینیم چه اتفاقی میفته. فقط باز میخوام یه مثال دیگه بزنم، حرفم رو زدم. میگیم که کتاب امثال بوستان سعدی در فارسی کم است. چند تا معنی میتونیم، تو چه کلمه ای چند تا معنا میتونیم داشته باشیم؟ دقیقا یه مثال چی رو بگم یه بار دیگه خانم فروزش؟ مثال یه بار دیگه میگم، در فارسی کتاب امثال بوستان سعدی کم است. بذار اول خانم سمانه گفت فارسی توضیح بدن، بعد خانم بانو رو باز میکنم.
خب فارسی هم میشه کتاب فارسی باشه هم زبان فارسی.
شما میگید دقیقا توضیح بدین تو جمله چه شکلی میشه؟
خب هم میتونیم بگیم، حالا هم میتونیم منظور این باشه که در کتاب فارسی امثال حالا اشعار بوستان سعدی منظورتون بود دیگه، گفتین یعنی دقیقا حالا عبارتی که گفتین
مثال
یادم
دقت
نیست
کن،
ولی
به جمله دقت کن، فارسی کتاب امثال بوستان سعدی کم است.
آها کتاب امثال بوستان
کتاب
سعدی.
امثال بوستان سعدی کم است.
به نظر من دو تا مفهوم داره، اینکه در کتاب فارسی یادم رفت
این
اینکه
جمله را
امثال توی کتاب بوستان امثالی که حالا اون مثال هایی که امثال کم مثلا کم هست، یا اینکه توی خود کتاب فارسی امثالی که مثل حالا مثال هایی که توی کتاب بوستان سعدی داشته باشه کم هست.
درست میگی، فقط جمله رو
نمیدونم من.
دقت کن، جمله رو دقت کن، داری درست میگی، داری درست میگی، فقط مفهومت رو درست نمیتونی برسونی. در
آره.
فارسی، در فارسی امثال کتاب بوستان سعدی کم است. اگه به جمله دقت بکنی راحت تر میتونی چیز بکنی.
یعنی در زبان فارسی مثال و حالا امثالی که تو کتاب بوستان سعدی هست ما کمتر استفاده میکنیم، یه چنین چیزی شاید، نمیدونم.
این نیست.
یه مثال دیگهش این که توی خود کتاب فارسی نمیدونم، قاطی کردم.
بذار من علی کریمی رو باز بکنم. ولی خوبه اصلا، ببخشید کلاس ما یعنی نشست ما واسه همینه که ذهنا رو خود درگیر کنه، باز کنه. حالا الان خیلی ساده و ابتدایی داریم کار میکنیم، ولی قطعا بهتر میشه.
من فکر میکنم ایراد در واقع ابهام توی امثال باشه.
آب.
نمیدونم،
توضیح بده
یک بار دیگه جمله رو پیچه. اینا رو خیلی باید دقت کرد.
آره باید دقت کرد، باید دقت کرد.
در فارسی چی؟ دوباره بگو جمله رو.
در فارسی امثال کتاب بوستان سعدی کم است.
این امثال کتاب بوستان سعدی، خب یعنی یه جا میشه گفت مثلا کتاب هایی که مثل بوستان سعدی هست کمه، معنی که خب مثلا حالا ظاهر قضیه جمله رو مثلا، معنی دیگه هم که میتونه داشته باشه اینه که مثلا میدونم بگمش.
یکی این که در زبان فارسی کتاب هایی همچون بوستان سعدی کم است، و یکی همین که در زبان فارسی امثالی که در بوستان سعدی به کار رفته کم است.
ببینید امثال میتونه معنی تعداد باشه یا معنی نمونه.
تعداد یعنی چی؟
امثال
منظورتون از تعداد نمیفهمم.
یعنی
الان متوجه
معنی امثال تعداد باشه،
کتاب های مثل همون چیزی که خانم فروزش تو معنای اولش گفت.
بله بله.
خب
بله.
معنای دومش چی؟
نمونه
کتاب های. این که آخه یکی شد که، یکیش یعنی کتاب هایی مثل بوستان سعدی کمه، یکیش یعنی نمونه بوستان سعدی کمه. متوجه نمیشم، شاید من متوجه نه.
یعنی شباهت، حالا
کتاب هایی که شبیه به همون میشه دیگه، مثل همونه دیگه،
تقریبا همونی که گفتم دیگه. ببین مثلا امثال کتاب بوستان سعدی کمه، یعنی مثل بوستان سعدی کم داریم، یا اینکه امثال یعنی مثال هایی که توی بوستان سعدی اومده، مثلا اون چیزایی که توی بوستان سعدی اومده، حکایاتی که توی بوستان سعدی اومده ما تو فارسی کم داریم.
ببینید ما یه مدل کتاب داریم بچه ها، که این کتاب دایره المعارف ضرب المثل است، یعنی ضرب المثل رو این تو جمع میکنن. مثلا معروف ترینش امثال های کم ده خداست، درسته؟ کتاب امثال میتونه به معنای اون دایره المعارف باشه، اون دایره المعارفی که مثل ها توش گرد میاد، یعنی کسی نشسته یه کتاب بنویسه در گرد آوردن ضرب المثل های بوستان سعدی. یکی هم همون چیزی که بچه ها گفتن، کتاب مثل بوستان سعدی کم نوشته شده. الان ما با همون امثال بچه ها هم درست گفتن امثال. سعی کردیم که با هم دیگه در باب مغالطه اشتراک لفظ گفتگو بکنیم و من دوست داشتم که مغالطه ابهام دستوری رو هم ابهام ساختاری رو هم این جلسه بگم که فکر میکنم که دیگه مغالطه واقعا تخصصیه و نزدیک 12 دقیقه هم هستش که از تایم مقررمونم رد شدیم، ولی فکر میکنم که ارزش رو داشت. این مغالطه بسیار مغالطه شایعیه و دیدید که من چند تا الان مثال زدم و سالهاشو هم با هم دیگه بررسی کردیم و سعی کردیم که با هم راجع بهش گفتگو بکنیم.